ده به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جو بایدن دلیل کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری را تلاش برای اتحاد مردم آمریکا عنوان کرد. بنیامین نتانیاهو مقابله با ایران را جنگ با محور تروریسم خواند. و آکسفام میگوید ابر ثروتمندان جهان طی یک دهه 42,000 میلیارد دلار اندوختند. سلام، کامبیز کراماتی هستم با تازه‌ترین خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی نطقی تلویزیونی از کاخ سفید گفت که به رغم جاه طلبیش برای تکرار دوره ریاست جمهوری خود، به این نتیجه رسید که کنارگیری از انتخابات ماه نوامبر و حمایت از کامالا هریس بهترین راه برای متحد کردن کشور بوده است. اعلام کنارگیری آقای بایدن از انتخابات مدتی پس از نمایش بسیار ضعیف او در مناظره با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان رخ داد که تردیدهایی را درباره توانایی او برای یک دوره 4 ساله دیگر رهبری ایالات متحده به وجود آورد. آقای بایدن در نطق شامگاه چهارشنبه 3 مرداد گفت که اعتقاد داشت به خاطر دستاوردهایی که دولت او داشته سزاوار رهبری ایالات متحده برای یک دوره 4 ساله دیگر بوده است. کامالا هریس اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تبار است که به مقام معاونت رئیس جمهوری ایالات متحده رسیده. او در صورت پیروزی در انتخابات 5 نوامبر اولین زنی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری آمریکا می‌رسد. نخست وزیر اسرائیل دیشب در حالی که صدها معترض به جنگ غزه بیرون ساختمان کنگره آمریکا تجمع کرده بودند، در سخنرانی خود برای نمایندگان مجلس آمریکا گفت که ایالات متحده و اسرائیل در برابر به گفته او محور تروریسم ایران قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو در همان ابتدای سخنرانی خود به سراغ موضوع ایران رفت و مقابله کشورش با ایران و گروه‌های نیابتیش را نبردی بین تمدن و بربریت توصیف کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از حرف‌های خود بار دیگر به ایران اشاره کرد و مدعی شد که وقتی اسرائیل برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران اقدام می‌کند، به گفته او نه تنها از خود بلکه از آمریکا هم محافظت می‌کند. نخست وزیر اسرائیل خطاب به نمایندگان مجلس آمریکا اطمینان داد دولتش به شکل فعالانه در تلاش است گروگان‌های باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس را آزاد کند و اضافه کرد که مطمئن است این تلاش‌ها به موفقیت می‌رسد. او درباره چشم‌انداز خود برای بعد از جنگ هم گفت که غزه باید از حالت نظامی و افراطی خارج شود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از صحبت‌های دو طرف منتشر نشده است. آقای اسد آخرین بار فروردین ماه پارسال به مسکو سفر کرده بود. برخی رسانه‌ها گزارش‌های متعددی را از احتمال میانجیگری و میزبانی مسکو برای دیدار بشار اسد و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش منتشر کرده بودند. روابط آنکارا و دمشق از بیش از یک دهه پیش به شدت به سردی گرایید و در طول جنگ داخلی سوریه ترکیه از برخی گروه‌های مخالف بشار اسد حمایت می‌کرد و حتی در مواردی ارتش ترکیه بدون هماهنگی با دمشق عملیاتی را در داخل خاک سوریه به اجرا گذاشت. دادگاهی در ترکیه با درخواست آزادی موقت علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ مشروطیت مخالفت کرد. آقای حقدار 24 خرداد ماه در استانبول بازداشت و به یک اردوگاه پناهندگان منتقل شد. وکیل این پژوهشگر ایرانی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که تقاضای استیناف برای رسیدگی به پرونده موکلش ارائه شده، اما مشخص نیست که با این تقاضا موافقت شود. در صورت رد تقاضای استیناف، احتمال استرداد اجباری آقای حقدار به ایران افزایش خواهد یافت. خروج آقای حقدار از ایران در سال 1389 و به دنبال گسترش خفقان ناشی از سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات 1388 صورت گرفته بود. او پس از خروج از ایران در استانبول به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه و درخواست پناهندگی کرده بود. سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه 20 در برزیل اعلام کرد که جمعیت 1% ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه اخیر ثروت خود را به مجموع 42 تریلیون دلار افزایش دادند. به گفته این سازمان غیر دولتی بین‌المللی، اما به رغم افزایش این درآمد بادآورده، مالیاتی که این ثروتمندان در طی این مدت پرداختند به طور تاریخی و بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است، موضوعی که به نابرابری‌ها دامن می‌زند. یکی از موضوعات اصلی اجلاس گروه 20 اخذ مالیات از ابر ثروتمندان خواهد بود. برزیل طی دوران ریاست خود بر گروه 20 که شامل گروه‌هایی با مجموع کشورهایی با مجموع 80% تولید ناخالص ملی جهان می‌شود، همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برای اخذ مالیات از افراد فوق ثروتمند آغاز کرده است. قرار است در نشست امروز طرح برزیل مورد بحث قرار بگیرد. فرانسه، اسپانیا و آفریقای جنوبی به شدت با این طرح موافقند، اما ایالات متحده قاطعانه آن را رد کرده است.